بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمت که فرمود امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود قریب من الاشیاء غیر ملامس بعید منها غیر مباین. دایرتون درست کنید عزیزان. در کلمات امیرالمؤمنین در بیان حقیقت توحید خیلی کلماتی هست، یعنی اونقدر که امیرالمؤمنین در توحید حرف زدن و مطلب فرمودن تو روایات و احادیث از ائمه دیگه اینقدر نداریم که یه حالا یکی از عباراتش رو که آقا جان اینجا آوردن سلام. که می‌فرماد نزدیک است به اشیا، که این نزدیک بودن رو باید بحث کنیم چجوری نزدیک خداوند به اشیا. ما یک اصل کلی داریم و اون اینه که لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل خداوند نیست. این رو اگر کسی خوب بفهمه که لیس کمثله شیء، دیگه میدونه که قرب خداوند هم مثل قرب دو تا شیء با هم دیگه نیست، بعدش هم مثل بعد دو تا شیء از هم دیگه نیست، و همین جور صفات دیگه الهی رو که عنوان میشه میفهمیم دیگه، قرب و بعد و دست و قلب و چشم و هر چیزی که گفته میشه در مورد خداوند، معانی که اطلاق میشه دیگه، اینها مثل اشیاء دیگه نیست. حالا قرب خداوند به اشیاء چگونه است؟ میفرماد قریب من الاشیاء غیر ملامسه، نزدیک است به اشیاء اما این نیست که اونها رو لمس کنه، چون ما در عالم ماده هر چیزی که نزدیک میشه به چیز دیگه با او سطحش با او تماس میگیره، تماس سطحی پیدا میکنه. حضرت میفرماد که قرب خداوند اینگونه نیست که سطحش با سطح چیزی تماس بگیره، فکر کنی اینجوری نزدیکه. بعید منها، دور است از اشیا، اما این دور بودن هم مثل این نیست که دوتا چیزی از همدیگه دور باشن، غیر مباینن، مباین بینونت، جدایی، فاصله، این نیست که فاصله باشه بین اونها که بگیم از اشیا به دوره. در عین قریب بودن بعیده، در عین اول بودن آخره، در عین ظاهر بودن باطنه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در عین اینکه ظاهره باطنه، وجود از همه چیز برای ما ظاهرتره، ما ظاهرتر از وجود نداریم دیگه، هر چیزی رو که میخواییم تعریف کنیم با وجود تعریف میکنیم، اما از طرفی کنه وجود از ما دور، مخفیه، چون ما به کنه وجود علم نداریم، چون لایتناهی کنه وجود. پس در عین اینکه ظاهره مخفیه، در عین ظهور پوشیده است، و در عین دوری نزدیکه. حالا این درک نزدیکی، درک قرب الهی مراتب داره از جانب ما. یه موقع هست که در قرآن میخونیم میفرمان نحنو اقرب الیه من حبل الورید، ما اقربیم، اقرب یعنی چی؟ نزدیکتریم به او، از رگ گردن به او نزدیکتریم. خب یه جا میفهمد فاذا سالک عبادی عنی فانی قریب، هنگامی که بندگان من از تو سوال کردن در مورد من، دیگه نمیگه بگو، میگه چی؟ میگه فانی قریب، به درستی که من قریبم، نزدیکم. که حالا در قرب کدوم یکی از اینها بیشتر قرب الهی رو میرسونه؟ آیا نحن اقرب و الی، ما نزدیکترین به او از رگ گردن، یا اینجایی که میفرماد فانی قریب، من نزدیکم؟ در قرب اینجایی که میفرماد فانی قریب، این نهایت قربه که از نهایت قرب دیگه از شیعی مطرح نمیشه، چیزی دیگه باقی نمیمونه. در حالی که اونجا قریب و اقرب داریم، میگه من اقربم، یعنی اون رگ گردن نزدیکه و من نزدیکترم از اون رگ گردن به شما. ولی اینجا میفرماد فانی قریب و این قرب الهیه که اشیا رو قوام داده، اشیا پا بر جا هستن به اون قرب الهی، به اون ظهور الهی در خودشون. ما قائمیم به اون تجلی حق تعالی. خب که اگر فکر کنیم هیچ چیزی به اندازه حق به ما نزدیک نیست، حتی خودمون هم به خودمون به اندازه حق به خودمون نزدیک نیستیم. یار نزدیکتر از من به من است. وین عجب بین که من از وی دورم، او از من به من نزدیکتر اما من از او دورم. که این رو اگر کسی خوب بفهمه، مسئله وحدت وجود رو، توحید رو اگه خوب درک کنه، میشه موحد. و الا بقیه مردم خدای ذهنی خودشونو میپرستن، بقیه مردم خدای ذهنی خودشونو میپرستن. و آیات و روایات که در زمینه توحیده جز با وحدت وجود اصلا جور در نمیاد، جز با مسئله توحید، توحید عارفان، اصلا حل و فصل نمیشه قضایا. خب قرآن 114 سوره است و سوره ها از آیات و آیات از کلمات و کلمات از حروف و حروف از الف و الف از نقطه و جمیع علوم، بلکه جمیع اشیا صورت ترکیبی و تألیفی حروف هست و حروف صورت متفرقه الف و الف صورت تکرار و تفرقه نقطه که در سیر و حرکت متکسر گشته است، که العلم و نقطتون کسر و حل جاهلون. که اینو عرض کردیم از وحدت به طرف کسرت میاد، یا از قرآن وقتی به طرف نقطه میریم از وحدت به طرف کسرت میریم، که به قول فلاسفه بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه، بسیط الحقیقه تمامی اشیاست، اون حقیقتی که بسیطه تمام اشیاء مادون خودشه. که اینو انشالله حالا در همین جا به عبارتش که رسیدیم بحث میکنیم که یعنی چی بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه. من نه خیر، همونه العلم نقطتون کسر و الجاهلون، همون نقطه تحت باه، همون نقطه‌ایه که از او الف، الف چون امتداد نقطه است و بقیه حروف شکل‌های مختلف الفن و کلمات ترکیبات حروفن، آیات ترکیبات کلماتن، سوره ها ترکیبات آیاتن و همین جور تا برسیم به کتاب الهی. شیخ سعدالدین هموی فرماید، شیخ سعدالدین هموی یکی از عرفاست که تقریبا هم عصر جناب قونوی بودن، یک نقطه الف گشت، الف جمله حروف، در هر حرفی الف به اسمی موصوف، یک نقطه شد الف، الف هم شکلهای مختلف گرفت، هر جا هم یه اسمی پیدا کرد، یه جا شد د، یه جا شد جیم، یه جا شد با، یه جا شد تا، تماما همون الفه یا همون خطه ولی اسامی مختلفه پیدا کرده، شکلای مختلف پیدا کرده. همونجور که اون نفس رحمانی وجود منبسط هر جا یه شکلی پیدا کرده و به یک نام نامیده شده، یه جا شده عقل، یه جا شده نفس، یه جا شده ماده، تو عالم طبیعت یه جا شده گل، یه جا شده گیاه، یه جا شده حیوان، یه جا شده نبات، هر جا یک شکلی و یک خاصیتی و یک اسمی. چون نقطه تمام گشت آمد به سخن، ظرف است الف نقطه در او چون مظروف. خب الف یک ظرفه که اونی که درش هست چیه؟ نقطه است. یعنی اشیا ظرفن، اونی که در اونها هست چیه؟ تجلیه حقه. یا بگید اشیا آیینن. اون حدیث رسول الله رو در خاطرتون هست، فرمود المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است، المؤمن مرآت المؤمن. مؤمن یکی از اسامی خداونده که در آخر سوره 8 میخونیم سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. مؤمن یکی از اسماء الله. میگه المؤمن مرآت المؤمن، این مؤمن بنده عبد آینه مؤمنیه که خداوند باشه. خب این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه این میشه که المؤمنو یعنی خداوند که مؤمنه، آینه است برای عبد، آینه عبد، مؤمن آینه مؤمنه. حالا انسان در آینه چه میبینه؟ انسان در آینه چه میبینه؟ شی اشیاء مرئی رو میبینه، خود آینه رو که نمیبینه. شما وقتی به آینه نگاه میکنی مثلا خودتو میبینی، آینه رو که نمیبینی، اون صوری که در آینه هست رو میبینی. حالا یک موقع حق تعالی آینه میشه، آینه مؤمن میشه. وقتی حق آینه مؤمن میشه، مؤمن در حق چه میبینه؟ اشیا رو میبینه. مؤمن در حق اشیا رو میبینه. آینه رو چی؟ نمیبینه. اما یه موقع اشیا میشن آینه، انسان در اون آینه چه میبینه؟ حق رو میبینه، دیگه اشیا رو نمیبینه. پس یک موقع حق میشه آینه، مؤمن اشیا رو میبینه. یک موقع اشیا میشن آینه و انسان خدا رو میبینه، حق رو میبینه. که اینجا که فرمود ظرف است، الف نقطه در او چون مظروف، که یه موقع ظرف رو میبینه یه موقع مظروف رو میبینه. یه موقع ظرف دیده میشه یعنی اشیا دیده میشن، یه موقع مظروف دیده میشه. ظرف که ظرف، مظروف اون چیزی که در ظرف میذارن، اشیا ظرف تجلی حق هن. اشیا ظرف تجلی حق هن. یه موقع تجلی حق رو میبینی یعنی مظروف رو داری میبینی، یک موقع که اشیا رو میبینی یعنی ظرف ها رو میبینی. خب و عمده اینه که بدونیم همون یک نقطه است که متکثر شده، یک نقطه است و تکثری درش نیست اصلا. یعنی اگر با چشم توحید نگاه کنیم و از جهالت بیرون بیاییم میبینیم جز اون نقطه اصلا نیست، چون کسر و حل جاهلون، جهال اونو کسرت بخشیدن بهش، و الا همون یک نقطه است فقط، همون یک هویت، همون حق لا اله الا الله، لا اله الا الله، غیر از حق اصلا چیزی نیست، غیر از حق چیزی نیست. که این جهالن که هزاران بت برای خودشون درست کردن. وقتی که از اون وحدت بیرون آمدی میشه چی؟ کثرت. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. حضرت یوسف به اون زندانیان خودش که باهاش در زندان بودن گفت یا صاحب یا سجن، ای هم صحبتان من در زندان، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ارباب متفرق خوبن؟ متکثر خوبن؟ هزار تا ارباب و هزار تا خدا داشته باشی خوبن؟ ام الله الواحد القهار، یا خدای واحد قهار. قهار، قهر یعنی استیلا، واحد خداوند یکیه، اما لیس که مثله شیئه، واحد بودنش مثل واحدهای دیگه نیست. چرا؟ چون قهاره، قهار یعنی استیلا داره، یکیه اما به همه یکی استیلا داره، یکیست اما یکی مثل یک دونه بت نیست، که این میگه یه دونه بت، اونم بگه یه دونه خدا. مثل اینکه کسی بگه خب منم یه دونه بت میپرستم پس منم یک تا پرستم. نه خیر، تو یک تا پرست نیستی، تو مشرکی، چون از تو واحد هست، خدای تو واحده اما قهار نیست. قهار یعنی استیلا، اون یکی که به تمام این کسرات استیلا داره، یکی که به تمام کسرات همه رو قهر کرده و در تحت استیلای خودش داره. از وحدت که انسان بیرون بیاد دچار کسرت میشه. کسرت همانا و جهنم همان، چون ارباب متفرق داره، یه جو از رئیسش میترسه، یه جو از نمیدونم معاونشون میترسه، یه جو فکر اینه که نمیدونم خودمو بالا بکشم، یه جو فکر اینه که اون یکی برام پشت سرم نزنه، یه جا از اون میترسه که نمیدونم اون کارمو را بندازه. اینا چی هن؟ ارباب متفرقونن دیگه. کسی که خدا نداره اینجوریه، ولا انسانی که خدا داره دیگه دغدغه نداره، چون اسیر ارباب متفرقون نیست. اسیر ارباب متفرقون نیست، فقط از خدا میترسه و به خدا امید داره. هیچ کس رو دیگه مؤثر نمیدونه در عالم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. مولانا در مثنوی میفرماد که ما همه شیران، ولی شیر علم، شیر پرچم، شیری که رو پرچمه، ما همه شیران ولی شیر علم، شیر رو پرچمی. حمله من از باد باشد دم به دم. شیری که رو پرچمه، دیدید باد وقتی میزنه انگار این شیر داره حمله میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. حمله من پیدا و ناپیداست باد. حمله ما پیداست، اما باد پیدا نیست که ما رو داره تکون میده. حمله ما پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه ما شیر پرچمیم، از خودمون حرکتی نداریم، هرچه حرکت هست مال باده. حمله ما پیداست اما باد پیدا نیست. جان فدای آن که ناپیداست باد. همه در این عالم متحرکن اما به حول و قوه الهی. بدون حول و قوه الهی برگ از درخت نمیفته. شما ببینید امیرالمومنین وقتی بصره رو فتح کرد تو جنگ جمل، کشت و کشتاری که صورت گرفت، بقایای بازماندگان جمل فرار کردن به بصره، تو خونه های بصره و اینا پنهان شده، خود عایشه هم اونجا بود و عده‌ای از اطرافیان در خونه های بصره قایم شده بودن. میگه امیرالمومنین شب تو کوچه های بصره با یه پیراهن راه میرن. گفتن آقا تو این وضعیت که اینجا پر دشمنه، مثل لونه زنبور میمونه، شما دل شب تک تنها با یه پیراهن، زره هم تنت نکردی. فرمود که لا حول ولا قوت الا بالله، تا خدا نخواد میگه چیزی میشه. توحید یعنی این، توحید یعنی این که وسط دشمن، تو شهر دشمن، چون میگه تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفته، تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفته، لذا از هیچی نمیترسه. از هیچی نمیترسه. چرا؟ چون میدونه که اوست که با اراده اوست هر حرکتی تو عالم. توحید افعالیه. هر جا که از چیزی ترسیدیم، هر جا که امید بستیم به چیزی، بدونیم اونجا شرک گریبانمونو گرفته. هر کی باشه، هر چی باشه، و هر چی توحید قوی تر بشه، انسان از این شرک باطنی به در میاد. از قید این ارباب متفرق خارج میشه. خب در فصل نهم موقف پنجم الهیات اسفار و نیز در فاتحه چهارم از مفتاح اول مفاتیح الغیب همین مطلب را عنوان فرمودن. عبارت اسفار این است: فصلون فی تحقیق کلام امیر المؤمنین و امام الموحدین علی علیه السلام کما ورد ان جمیع القرآن فی باء بسم الله و انا نقطه تو تحت الباء. میگم ترجمه شو خواستید بنویسید. تحقیق در کلام امیرالمومنین که فرمود قرآن همه در باء بسم الله جمع است و من نقطه تحت باء ام. اعلم هداک الله یا حبیبی، خدایت هدایت کند ای دوست من. بدان از جمله مقاماتی که حاصل می شود برای سالکان الالله و روندگان به سوی ملکوت او با قدم عبودیت و یقین آن است که آنها می بینند به چشم شهود تمام قرآن را، بلکه جمیع کتب آسمانی را در نقطه تحت باء بسم الله، بلکه می‌بینند جمیع موجودات را در تحت این نقطه، در این نقطه واحده. و ما بیان کرده ایم در این کتاب اسفار و غیر آن که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، که بسیط حقیقی تمامی اشیاء. خب نوشتید؟ خب مرادش این است که اگر کسی بلده این چراغا رو یکی دیگه نگم روشن کنید، دم غروب چی شد. مرادش این است که مقصود از نقطه ذات حق تعالی است. مقصود از نقطه ذات حق تعالی است و بسیط الحقیقه یعنی نقطه کل اشیاء است. چنان که در فتوحات مکیه و مفاتیح غیب آخون ملا صدرا آمده است. خب بسیط الحقیقه یه قاعده فلسفیه. بسیط الحقیقه یکی از قواعد فلسفیه، از جمله قواعدی هم هست که از یونان آمده، چون میدونید اصل فلسفه از یونان وارد جهان اسلام شد و بعد که وارد جهان اسلام شد فلسفه پرورش پیدا کرد در دامن اسلام، اونقدر پرورش پیدا کرد که الان کسی فلسفه یونان و اسلام بذاره کنار هم شاید تشخیص نده که این همون بوده که یه روز آمده تو دامن اسلام. یعنی بعضی از قواعد فلسفی که از یونان آمده به جای خودش هست، همون قاعده، همون بعضی از قواعد اومده و پروریده شده، یعنی بوده در یونان اما اینقدر تفصیل نخورده بوده، اینقدر استدلال براش نشده بوده، اینقدر شاخ و برگ نخورده بوده. و بعضی از قواعد هست که اینا اصلا در فلسفه یونان نبوده، اصلا در فلسفه یونان نبوده و مسلمون ها این قواعد فلسفی رو درست کردن، که اون قواعد رو برید بگردید تو فلسفه یونان نیست اصلا. حالا بسیط الحقیقه کل الاشیاء کلامی یادگار ارسطو، اما همین بسیط الحقیقه وقتی در فلسفه اسلامی میاد کلی پرورش پیدا میکنه، کلی بسط میخوره. حالا یعنی چی بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه؟ ما اشیاء رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم اشیاء هر کدوم یک حدی دارن، اشیاء هر کدوم یه حدی دارن. مثلا این کتاب 20 سانت در 15 سانته مثلا، خب یه حدی داره، یه اندازه‌ای داره. اگر این اندازه نبود دیگه جا برای چیز دیگه باقی نمیموند. خب یه حد مشخصی داره، اون یک شیء دیگه هم، اونم یه حد مشخصی داره، یه اندازه این داره، یه اندازه اون داره. همینجور تمام اشیاء رو که میبینیم هر کدوم یه حدود مشخصی دارن. حتی ماهیات ذهنی مثل مربع، مثلث، یه خصوصیتی در مثلث هست که در مربع نیست، یه خصوصیتی در مربع هست که در مثلث نیست. یعنی اون چیزی که اشیاء رو از هم تمیز میده، جدا میکنه، نداشتن اشیاست. چون حد یعنی چی؟ نداشتن دیگه. مثلث یک اون چیزی که در مربع هست نداره، اگه داشت که میشد خودش مربع دیگه. مربع چیزی رو که مثلث داره نداره، یعنی یک مابل اشتراک دارن که همه مثلا وجودن، وجود دارن، در این مشترکن، اما هر کدوم یه خصوصیتی دارن که دیگری اون خصوصیتو نداره. این میشه ما به الامتیازشون، که این رو اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ ماهیت. ماهیت یعنی چی؟ یعنی حد و خصوصیاتی که اون چیه داره، که اکثراً هم عبارت از نداشتنه. نداشتنه، مثلا شما ماهیت انسان رو میخوایید بگید، تعریف کنید چی میگید؟ انسان حیوان و ناطق، حیوان سخنگوست. خب وقتی میگید حیوان است یعنی دیگه گیاه نیست، جماد نیست، محدودش کردید تو حد حیوان. بعد گفتید حیوان و ناطق، حیوانی است که سخن میگوید، یعنی دیگه شیهه نمیکشه، زوزه نمیکشه، نمیدونم مومو نمیکنه، سخنگوست. دوباره محدودش کردی که ماهیت یعنی حد، ماهیت یعنی حد. و این ماهیاته که اشیاء رو از همدیگه تمیز میده، خصوصیات هر کدوم از اشیاء. حالا اگر ما شیئی داشته باشیم که تمام خصوصیات اینها رو داشته باشه، خصوصیات اشیاء رو داشته باشه و چیزی نباشه که این خصوصیت او رو نداشته باشه، صفت او رو نداشته باشه، این میشه چی؟ بسیط الحقیقه. بسیط اونیه که ماهیت نداشت، چون ماهیت حد دیگه، حد یعنی نداشتن، یعنی فقر. ما این فقر رو ازش بگیریم، این فقر نداشته باشه، ماهیتی که اون محدودش کنه نداشته باشه، این میشه همه اشیا، چون همه کمالات اشیا در وجود هست. اینا هر کدوم یه خصوصیتی از وجود داشتن دیگه، بقیه رو نداشتن. این که وجود محض میشه، همه کمالات موجودات رو داراست و خودش دیگه ماهیت بگید نداره، چون ماهیت یعنی نقص، یعنی حد. ماهیت یعنی حد، یعنی نقص. چون نقص نداره، حد نداره، همه اشیا رو شامله، چون حد و نقص نداره، چون بسیطه. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، بعضی وقتا حالا دنبالش میارن و لیسه به شیء منها، همه اشیاست و هیچ کدام از آنها نیست. همه اشیاست از لحاظ وجود، اما تعینات اونها، نقایص اونها رو دیگه نداره، نقایص اشیا رو نداره، کمالات اشیا رو داره. بسیط الحقیقه اون موجودی که حقیقتاً بسیطه، ماهیت نداره، میشه همه اشیا، میشه همه اشیا. همون جوری که مثال بخوایم بزنیم، نزدیک بشه به ذهن، نزدیک کنیم به ذهن، ساوه یه خصوصیتی داره، شهرش یه حد و مرزی داره و این حد و مرز غیر از حد و مرز تهرانه، و کاشان یه حد و مرزی داره شهرش و اون حد و مرز غیر از حد و مرز تهران و ساوه است. عراق یک حد و مرزی داره، اما وقتی شما میگید ایران، ایران میشه تمام اینها. اگرچه ایران مال خودش حد و مرز داره، کار به این برای خواهیم تشبیه کنی نزدیک بشه به ذهن. وقتی گفتید ایران، ایران میشه تهران، میشه ساوه، میشه کاشان، میشه عراق، همه اینها رو در خودش داره. بسیط الحقیقه اون حقیقت وجوده که هر کمالی که ما در موجودات، در ماهیات میبینیم، از آن بسیط الحقیقه است. یعنی بسیط الحقیقه همه اشیاء وجودیه، ولی محدود به هیچ کدوم از اون حدود نیست. الان وقتی میگیم وجود، وجود یعنی من رو شامل، شما رو شامل، زمین رو شامل، آسمان رو شامل، همه رو شامل شده این وجود، همه ماست وجود، ولی محدود به هیچ کدوم از ما نیست. این خلاصه و اساره بحث بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس به شیء منها. لیس به شیء منها یعنی اون جنبه عدمی و ماهیتی اونا دیگه درش نیست، فقر اشیا رو دیگه نداره، منزه هست. این که ما میگیم سبحان الله، خداوند منزه هست، یعنی چی؟ منزه است خداوند. از چی منزهه؟ از هر حدی، از هر نقصی. خیلی چیزا پیش ما کماله، ولی در حقیقت نقصه. فرموده امام صادق میفرماد چه بسا که اون مورچه کوچک خدای خودش رو مثل خودش تصور میکنه، فقط میگه شاخکای بزرگتری داره، او کمال رو در اون شاخک میبینه. خب کمال رو در اون شاخک ها میبینه، بعد میگه خدا شاخکای بزرگتری داره، در حالی که ما میبینیم سبحان الله منزه از خداوند از این که تو داری میگی. عقل ما هم یه چیزایی رو کمال میدونه، در حالی که حق تعالی از اون منزه، اصلا حق تعالی منزه از اونهاست. پس وقتی تسبیح میکنیم خدا رو، بگیم خدا منزه است از آنی که در ذهن من است، خدا منزه است از توحید من اونجوری که من او رو یکتا میدانم، خدا منزه است از تنزیه من اونجوری که دارم خدا رو تنزیه میکنم، خدا منزه است از علمی که من به او دارم، برتر است از علمی که من به او دارم. چون هر چی رو تو ذهنت بیاری یک حده، یک نقصه، هزارم که بزرگ باشه ساخته ذهن توست. پس وقتی میگی سبحان الله، منزه از خدا از اون چی که به ذهن من بخواد بیاد، به عقل من بخواد خطور کنه، منزهه. چون عقل درک نمی کنه مگر مثل خودش رو. عقل درست مجرده اما محدوده، در عین مجرد بودن محدوده، و خداوند از ادراک عقول منزهه، منزه از اینه که عقول بتونن درکش کنن. که البته یک بحثی داریم در تنزیه و تشبیه، بحث مفصلی در تنزیه و تشبیه. تشبیه چیه؟ اونیه که اشیا رو میاد شبیه به خلق میکنه، خدا رو شبیه به خلق میدونه، میگه خدا به روی عرش نشسته، فرشتگانی به دورشن. این داره تشبیه میکنه خداوند رو به سایر موجودات، سایر اشیا. یا میگه خداوند چون گفته ید الله، دست خدا، پس خدا دست داره، کار رو به جایی کشوندن که بعضی از متکلمین عامه گفتن از ریش و عورت خدا از ما سوال نکنید، از هر چی بگید بهتون میگیم چجوریه، از هر چی که بگید از خدا بهتون میگیم، چون خدا دست داره، چش داره، به صورت جوان زیباروه و و چیزهایی چرت و پرتایی که دیگه حالا سرهم میکردن. این تشبیهه که خداوند منزه از اونیه که اینها دارن میگن. تنزیه چیه؟ تنزیه در مقابل تشبیه. تنزیه چی میگه؟ تنزیه میگه خداوند مثل مخلوقات نیست، خداوند مثل آدم نیست، خداوند زمین نیست، خداوند جسم نیست، خداوند روح نیست، خداوند ماده نیست، خداوند صورت نیست، خداوند آسمان نیست، خداوند زمین نیست. پس تمام اشیاء را از خدا قیچی کرد، اینجوری باز برد خدا رو یه جا محدودش کرد. وقتی که اینا رو قیچی کرد از خداوند، باز این که برد خدا رو محدود کرد، آمد تنزیه کنه، باز تشبیه کرد خدا رو، باز تهدید کرد، محدود کرد خداوند رو. مثل اون حدیث معنی الله اکبر در معانی الاخبار که امام سوال کرد الله اکبر یعنی چی؟ راوی گفت یعنی الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. فرمود حددت هو، خدا رو محدود کردی تو، چون خدا رو گذاشتی در مقابل اشیا، گفتی این اشیا این خدا، خدا از همه اینا بزرگتره، خدا رو محدود کردی، یعنی قیچی کردی. این اشیا جلوات حقا، جدای از خدا نیستن که، یعنی همون تشبیه مشکل داره، همون تنزیهی که اونا میکنن. تنزیه و تشبیه عارفان چجوره؟ تنزیه عارفان میگه حق تعالی منزه است از اون چی که من میپندارم، منزه است از محدودیت نه از حدود. این بحث سلام علیکم بسیط الحقیقه رو اگر خوب فهمیده باشید، این همه اشیاست در این که هیچ کدام از آنها نیست، این همون تنزیه و تشبیهه. این بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها، در این که همه اشیاست هیچ کدام از آنها نیست. تشبیه این خلقش داریم میکنیم، ولی تنزیهش میکنیم، از صفات نقصان تنزیهش میکنیم، از نداری ها تنزیهش میکنیم. خب برگردیم به مد. مرادش این است که مقصود از نقطه ذات حق تعالی است و بسیط الحقیقه یعنی نقطه کل اشیاء است، چنان که در فتوحات مکیه و مفاتیح غیب آخوند ملا صدرا آمده است. خب و نیز این طایفه نقطه را بر نبوت و ولایت اطلاق می کنند که می گویند نقطه نبوت و نقطه ولایت. خب از یه طرف نقطه رو به حق متعال اطلاق می کنند، از یک بر نقطه رو به نبوت و ولایت. حالا اونجایی که به نبوت و ولایت اطلاق می کنند به چه معناست؟ از این رو که سرایان ولی در عالم چون سرایان حق است در عالم، که ولایت کلیه ساری و سائر در هر موجود است و مولای اوست، زیرا که اسم اعظم است و متقبل افعال ربوبی و مظهر قائم به اسرار الهی و نقطه پرگار نبوت هست. که حالا خود اینو باید جلسه مفصلی توضیح بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.